بسم الله الرحمن الرحیم. کسایی که سوال دارن اعلام کنن، من به ترتیب سوال میپرسم، فقط اگر بی‌عدالتی نباشه خودم از این جایی که نشستم استفاده کنم اولین سوالمو بپرسم. بیا حضورتون عرض کنم که صفحه من یادداشت کنم. آقای اسماعیلی شما سوالتون رو بپرسید تا من اسامی بقیه دوستان رو یادداشت کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا سوال داشتم آقای دکتر. سوال اولم اینه که با قرائتی که آقای دکتر سروش دباغ از نگاه اخلاقی شما در منظومه فکری در منظومه فکریتون تصویر کردن، نگاه اخلاقی شما به یک فرد نگاه فضیلت محورانه است، تاکید بر در واقع ممارست بر فضیلت های اخلاقی در یک فرد، و نگاه در واقع اخلاقی شما در سیاست مبتنی بر فایده گرایی و بیشینه کردن در واقع لذت و کمینه کردن در واقع درد برای اکثر مردم هستش. با تأکیدی که شما داشتین، آیا تضاد میان اخلاق فردی و نقد اخلاقی سیاست و تأکیدی که کردین بر نوع دیگری بودن اخلاق در سیاست، با این در واقع تصور که حالا ما یک فرد فعال سیاسی داریم یا یک حاکم داریم، چگونه میتونیم این فرد حاکم و این فرد فعال سیاسی هم فضایل اخلاقی خودش رو در واقع در خودش بپرورانه و هم در واقع اون نگاه فایده گرایانه رو برای در واقع مردمان کشورش، هم منافع ملی کشورش هست، در نظر بگیره؟ فکر نمی‌کنید این در واقع تضاد ایجاد می‌کنه برای اون فرد، فردی که هم فعال سیاسی یا حاکم هست، که این در واقع تضاد دو نگاه در واقع اخلاقی است؟ سوال بعد هم در واقع این هست که شما 5 سال پیش در جلسه در سخنرانیتون در منزل آقای عبدالله نوری بر هویت و راه و روش مکتب و مدرسه روشنفکری دینی تاکید کردید و نسبت به شیوع و وقوع نوع تجدید نظر طلبی عقب‌گردانه از اون هشدار دارید. آیا سخنرانی امروز شما هم میتونه تاکید مجددی بر اون راه و روش و هویت باشه؟ شما بار دیگر بر لیبرالیسم، فایده‌گرایی، عقلانیت انتقادی، قرائت اقلی از اسلام، عرفان، آزادی‌خواهی، دموکراسی لیبرال تاکید کردید. این سوالم میخوام در واقع انجام بدم که حالا جنبش سبز مردم ایران در طول 2 سال اخیر چه تأثیری بر در واقع اندیشه های شما به صورت اخص و مکتب روشنفکری دینی به صورت عام گذاشته؟ ممنون.
بله، عرض می شود. ممنون برای سوالاتون، ولی طوری که معلومه شما پرونده ما زیر بغلته. نه من میگم که 5 سال پیش اینو گفتی، 2 سال پیش اونو گفتی، اینجوری خب تا خیلی هم خوبه، ولی یه مقدارم هراس‌آوره که آدم میدونه در مقابل کسی است که در هر حال نمیتونه خیلی آزاد بازی کنه. گفت نیزه بازی اندر این گوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. به هر صورت خیلی ممنون. ببینید، من معتقدم که اساساً حکومت نمیتونه یوتیلیتاریانیزم نباشه، یوتیلیتاریانیست نباشه، یعنی فایده‌گرا نباشه، یعنی در مقام این که به نتیجه عملش و به نتیجه سیاستهاش نگاه کنه نباشه. نمیتونه همچی چیزی. بالاخره یک حکومتی که سرکاره عملی رو انجام میده، سیاستی رو در پیش میگیره، برای خودش، برای مردمش باید روشن باشه، شفاف باشه که چی میخواد، به کجا بناس برسه. و لذا حکومت در مقام مدیریت و در مقام اعمال سیاست باید فایده‌گرا باشه، راه دیگری نداره، کانسکوئنشالیست باید باشه، ناظر به نتیجه باید باشه. مردم هم بر مبنای همون نتایج گریبان حکومت رو میتونن بگیرن و نقدش کنن و ببینن که وعده هایی که داده وفا شده یا نشده، پیش بینی هایی که کرده، بودجه ای که صرف کرده، منابعی رو که خرج کرده، اینا بالاخره در چه راهی رفته، به کجا انجام میده. این چیزی است که به هر حال به ما میگه که به نتایج ملموس باید نظر کنیم و حاکم هم همینطور. البته معنای این امری نیستش که ما همش محاسبه مادی بکنیم. شما میتونید بگید که نتایج بعضی از سیاست های حاکمیت این بوده که یا آزادی رو بسته و کمتر کرده یا بیشتر کرده. مجال، حالا ما چون از چشم یک دیندار نگاه میکنیم، مجال دینداری آزادانه رو بیشتر فراهم کرده یا کمتر فراهم کرده، مجال تحقیق دینی رو بیشتر کرده یا کمتر کرده، اینا هم بالاخره کانسیکوئنسه، اینا هم جز نتایج پالیسی ها و سیاست هایی است که یک حکومت وضع میکنه و قابل سنجش هم هست. یعنی اونا رو هم میشه با معیارهای عینی دید، آیا روی مطبوعات فشار بیشتری گذاشته، رادیو صدا و سیما رو بیشتر تو چنگ خودش گرفته یا آزادتر گذاشته، دانشگاه ها انتشار کتاب رو و بسی چیزهای از این قبیل رو، انجمنهای علمی رو، انجمنهای فکری و نظری رو، اینا رو جلوشون رو باز گذاشته، تشویق میکنه، سرمایه میده، یا اینکه دونه دونه اینا رو میبنده و با اینا بدرفتاری میکنه و اینا رو رقیب خودش میپنداره، به تعبیر دیگه با ملت خودش مسابقه میده، یا اینکه نه میگه بیرون از مسابقه بنده برنده، خودم رو برنده اعلام میکنه. لذا میخوام بگم که در مورد حکومت یوتیلیتاریان بودن و ناظر به نتیجه بودن، فایده گرا بودن یک اصل است و غیر از این نمیشه کرد، مخصوصا دولت مدرن. حالا دولت‌های گذشته حکم دیگه‌ای داشتن، کمتر وظیفه‌ای داشتن، عمده‌ترین وظیفه‌شون حفظ امنیت بود برای جامعه و دفع دشمنان، اگر لشکری کسی حمله می‌کرد اینا باید ارتشی فراهم می‌کردن و به مقابله او می‌رفتن. اما اینکه مثلا مجال کار برای جوونا بیشتر بشه، بهداشت بدن، کار بدن، مدارس ابتدایی و متوسطه بدن، چی اینا که خب اصلا جز مسئولیت های دولت های پری مدرن نبود، در دولت های مدرنه. ولی لذا حکومت باید در اینجا کاملا روشن باشه که داره چی کار میکنه، فکر این چیزا بوده یا نبوده، یا یه روز بارون میاد یه دفعه خیابونا گل میشه و چاله ها زیاد میشه و عرض میشه و سقف ها خراب میشه و لوله ها میترکه و همه دستشون تو حنا و تو گل و اینا میمونه، این میشه یوتیلیتاریان بودن. اما در اخلاق فردی هم میشه یوتیلیتاریان بود، میشه نبود. یعنی در اخلاق فردی شما چندین مکتب دارید، از چند راه میتونید برید، میتونید فضیلتگرا باشید، یعنی باید بگید که من کاری به نتایجش ندارم، وظیفه من اینه که فلان کار رو بکنم، وظیفه من اینه که، یا من باید یک رشته ملکات اخلاقی فاضله رو در جان خودم بنشانم. مکتب‌های مختلفی که هست دیگه در اخلاق، یکیش یوتیلیتاریانه، یا مثلا باید بگید فکر بهشت و جهنم خودم باید داشتم و امثال اینها. اینا رو وفق دادن با اخلاق یوتیلیتاریان دولت چندان مشکل نیست، بلکه کسانی که طالب اخلاق فضیلتگرا هستن اینا خیلی راحت میتونن از دولت بخوان که چنین فضایی رو براشون باز کنه. یعنی باید بگن که آقا ما میخوایم جامعه‌ای باشه که در اون جامعه زندگی اخلاقی و فضیلتگرایانه ممکن باشه، هزینه نداشته باشه، یه راهی باشه، راه باز، سرازیری، نه سر بالایی که ما باید عرق بریزیم تا مثلا یه کار خوب بکنیم. من همیشه گفتم اینایی که در رفاه اقتصادی مردم میکوشن، که خب یک سیاست اصلی هر دولتی است در جهان جدید، اینا واقعا دارن کار اخلاقی میکنن، چون انسان در شرایط رفاهی که میتونه اخلاق نرمال داشته باشه، ولی شرایط رفاه نباشه شما کارهای غلط هم بکنید ملامتی نیست، دزدی بکنید. خود فقه هم به ما گفته که آدمی که در نهایت اسرت داره زندگی میکنه اگه دزدی کرد دستشو نمیبرن و گریبانش هم نمیگیرن. توجه میکنید؟ برای این استش که اخلاق اصلا مال شرایط زندگی نرماله، در شرایط زندگی نرمال میشه نرمال زندگی کرد. شما اگر شکمتون گرسنه باشه شما حرجی براتون نیست اگر دست به کارهای خلاف هم بزنید، برای اینکه دیگه تو شرایط آنرمالی. شما خوندید این زندگی افرادی رو که مثلا تو کمپای آلمان، کمپای هیتلری زندگی میکرده، اینا دیگه کار به جای رسید که داشتن خودشون هم دیگر رو میخوردن. این آدم به اینجاها میرسه دیگه، یعنی اصلا اندک انسانیتش هم دست میره و این جدیه این مطلب. یعنی شما به منزله یک حکومت اگر رفاه اقتصادی برای مردم بیارید، بزرگترین کار اخلاقی رو کرد. برای اینکه توی اون زمینه دیگه اخلاقیات به طور طبیعی بی زحمت رشد میکنه، سبز میشه. شما دیگه لازم نیست دروغ بگید. چرا اصلا دروغ بگید دیگه؟ وقتی با راست کارتون پیش میره، دروغ چرا بگید؟ وقتی رشوه نباید بدید، خب چرا رشوه بدید؟ بدون رشوه هم کارتون پیش میره. این میشه اخلاقی زندگی کردن دیگه. آخه یه عده‌ای فکر میکنن زندگی اخلاقی یعنی زندگی که آدم به زور و زحمت خودشو وادار کنه یه کاری رو بکنه. نه، اینطوری نیست. زندگی اخلاقی یعنی شما راحت زندگی اخلاقی بکنید. اتفاقا علمای اخلاق ما، شما کتاب ابن مسکبیک رو، کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر رو اینا رو نگاه کنید، خیلی جالبه تعریفشون از انسان اخلاقی این است. میگن انسان اخلاقی کسی است که کار نیکو از او بی زحمت و به فراوانی صادر می شود. هر دوتا قید رو گذاشتن، بی زحمت و به فراوانی. اگه یه کسی یه دفعه سیگار کشید که ما بهش نمیگیم سیگاری، یه کسی که دیگه راحت سیگار میکشه و زیاد هم میکشه، این میشه سیگاری. یه کسی یه دفعه راست گفت که نمیگن بهش راستگو، یه دفعه هم دروغ گفت نمیگن دروغ. اگه راحت بی زحمت راست میگه و فراوان هم راست میگه، گرفتار دروغ هم بشه، استثنا یه دفعه دو دفعه. ببینید جامعه اخلاقی جامعه است که در آن جامعه مردم به آسانی و به فراوانی کار اخلاقی بکنن، اصلا زحمت نکشن برای اینکه راست بگن. راست بگن دیگه، خیلی راحت، مشکلی براش ایجاد نکنه، کارشون هم را بیفته. رشوه ندن، دروغ نگن، عرض میشود حق کسی رو زیر پا نگذارن و هزار از این کارا. این جامعه اخلاقی رو باید از حکومت خواست. حکومت باید راه اینو باز کنه. وقتی راز میکنه که یه شرایط نرمال برای زندگی فراهم بکنه. شرایط نرمال یعنی یه حد اقلی از زندگی، کسی محتاج نباشه، کسی آزادگیشو برای لقمنان از دست نده. و این بدترین رذالت است، البته از دروغ و از فحشا از هر چی شما بگید بدتره، که شما آزادگیتون رو که اون گوهر انسانیته به خاطر یه لقمه نون یه چیزی زیر پا بذارید، سرخم بکنید، مدح کسی رو بگید، از روی از عزتتون بگذرید. این بدترین رذیلت اخلاقی است که خدا نکنه که جامعه و مردمی به اون مبتلا بشه. توجه بکنید اقبال لاهوری اون دو بیت شعری که خدا بیامرزه مرحوم سعیدی همیشه میخوند از قول اقبال، میگفت آدم از بیبصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. خوی غلامی، من تو نوشته هام اگه دیده باشید شما زیاد این نکته را آوردم که این حکومت ما جامعه رو به دو چیز خو داده، یکی خوی غلامی که غمناکی، یک بیت الاحزان درست کرده که همه یا گریه میکنن یا کسیشون شهید شده، کسیشون زندان رفته، یا عزاست، یا ایام فاطمیه است، یا محرمه، یا سفره، یا مارمزونه، یا اون وقت هم که عیده و مثلا شادیه باید روزه میخونن. بالاخره این اینا یادم، من خودم یه مجلس تولد پیامبر بود شرکت کرده بودیم، حالا از همه جا چراغونی و جشن و شیرینی بود، یا آقای رفت منبر گفت آقا روزه نمک مجلسه، نمیشه، بعد من روزه رو خونم و آخرم خون. حالا ببینید اینجوری این شد غمناکی، اصلا یه لبخند شما نمیبینید. بعدم جناب رهبرم که جزء اولین سخنرانی هایی که در مقام رهبری کرد گفت اسلام تازیانه هم دارد، یعنی از همونجا خطا نشون رو کشید، گفت خلاصه باید بترسید، دستور ماکیاولی، مردم بترسند از حاکم بهتره که دوستش داشته باشه. اینم دومیش. سومی هم خوی غلامی. بالاخره شما فکر کن این همه شاعر مداح که توی مملکت درست شده، چرا درست شده؟ همیشه بوده، ما که خبر داریم از انوری و از دامغانی و از فلان، ولی خب انتظار داشتیم دیگه اون خبرها نباشه، دیگه از اون دیوانهایی که همش شامل مداحیه چاپ نشه، ولی دوباره میبینید دیگه چه خبره. تازه حالا ما در گذشته خودمون، اینو واقعا میگم، یک نکته خیلی جالبی است و یه تفاوت خیلی جالبی رو نشون میده. ما مداحان زیاد داشتیم، کم بودن مثل سعدی که چنان که گفتم بگن سخن حقی است سعدی را مسلم و با جرأت و شجاعت در روی حاکمان سخن بگن، نصیحتشون کنن و راه قوتشون نشون میدن. خیلی های دیگه خب نه، یا کناره میگرفتن یا رسما مداحی میکردن، به هر حال دیگه چاکری میکردن، نوکری میکردن، گدایی میکردن، و این در اشعارشون هم منعکسه. بی خود نبود که سعدی به شاعران دیگه خطاب میکنه دیگه، میگه مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه، چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. میگه به پادشاه هم میری سخن میگی، اینو بگو، بگو روی اخلاص، روی عبودیت بر خاک بذار، نه پای عزت بر افلاک، اینقدر اینا رو بالا بالا نبر. خطابش به کسانی مثل انوری دیگه که یا شاعران دیگه مثل امیر معزی بود به نظرم، میگفت نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دار. اما در عصر جدید، یعنی تو همین حکومت اسلامی که الان ما داریم و در کشور ما، یک چیز دیگری اضافه شده. بنده خودم شخصا ندیدم، اگر شما دیدید در اشعار شعرهای پیشین مثل انوری، مثل امیر معزی، مثل دامغانی، مثل خاقانی، مثل صنایع دوران نخست عمرش که مداح بود، و کثیری از شعرهای بعدی، خب همیشه دیدیم که مدح حاکم میکردن، اما خط نشون برای دیگران نمیکشیدن، نمیگفتن که ما میریم چشم مثلا دشمنای شما رو در میاریم. میگه از این خبرها نبود، بنده ندیده بودم. آقا در عصر ما اینجوری هم شده دیگه، برای رهبر مدیحه که میگن، گفت که من رد میشدم در مشهد اتفاقا بر سردر یک مدرسه بسیجی، نوشته بود که ما منتظریم تا محرم گردن، هنگامه امتحان فراهم گردد، ما میدانیم تیغ و حلقوم شما یک موز سر علی اگر کم گردد. این ما این شعر را نداشتیم توی مدیح سرایی های گذشته. خیلی خطرناکه. واقعا ببینید اصلا رسما خشونت، یعنی دیگه اینا مدداهی نیست، اینا رو چی باید اسمشو گذاشتی لغتی شما ها پیدا بکنید، چون مد خب مدیح هست، اون کلمه رو ما میفهمیم. اینی که ما بیایم و بگیم که خرخره طرف رو می جوییم اگر مخالف شما باشه، این اسمش چی میشه؟ ما منتظریم تا خون می چکه از این شعرها، ما منتظریم تا محرم گردد، هنگامه امتحان فراهم گردد، ما می دانیم تیغ و حلقوم شما یک موز سر علی اگر کم گردد. خب این همون فروختن آزادگی است، این غلامی است، این بدترین رذیلت اخلاقی است. یه وقتی یه کسی از من میپرسید، میگفتش که جامعه ما اخلاقی تری یا جامعه غرب؟ این سوالی است که خب خیلی ها میکنن، جوابش هم مفصل. من توی سخنرانیایی که راجع به جامعه اخلاقی، جامعه دینی تو دانشگاه امیرکبیر طی 4 جلسه کردم، اونجا مفصلا این بحث رو کردم، و به گمان من شایسته است که دوستان در این امر نظر کنن، اون سخنان منم اگه براشون سودمنده مجددا بشنون. به هر حال این بحثی است که باید انجام بشه. یکی از حرفای اصلی من این بود که آدمی وقتی اخلاقی که مختار باشه، اصلا ما از مختار بودن که بریم بیرون دیگه حرف اخلاقی را اخلاق نمیشه زن، و جامعه‌ای که اختیار را از شما میستانه، این جامعه نمیتونه اخلاق پرور باشه، نمیتونه فضیلت پرور باشه. کسی که دائما شما رو میترسونه، محدود میکنه، اصلا نمیذاره شما انتخاب اخلاقی بکنید، چه اخلاقی؟ توجه عین این ماجرا در اینجا هم صادقه، یعنی اینجا هم شما نگاه نکنید که ظاهرا دست کسی رو نمیگیرن، حجم تبلیغات عظیمی که اینجا میشه در واقع دیگه مجال تفکر از شما میستانه، اصلا انتخاب رو میکاره تو ذهن شما، اینو بخر، اونو بگو، اینجوری ببین، اونجوری بفهم. این چیزی نیست که بنده امروز بگم، از بعد از جنگ جهانی دوم کسانی مثل آدورنو و هابرماس و دیگران که نقد جامعه غربی میکردن، عمدتاً از این مسیر نقد جامعه غربی میکردن، که جامعه غربی تبدیل شده به یک ماشین کشت و زر توی ذهن و مغز ساکنان جامعه و شهروندان، که به یه معنا اصلا مجال فکر رو از اونا میگیره. این خلاصه حرف من است. ظاهراً من جواب دارم طولانی میدم، ولی شاید جواب بعضی سوالای دیگر هم در دل خودش داشته باشه. اولردی دارم یه سخنرانی دیگه میکنم، اشکالی نداره. اما سوال دوم شما که درباره تأثیر جنبش سبز بر افکار کوچک بنده باشه. ببینید، خب نه، من که یک سرخطایی داشتم که تقریبا کمابیش همیشه دنبال کردم، در باره پارهش بیشتر نوشتم، پارهش رو کمتر، ولی همطور که گفتی عقلانیت اقتصادی جمع عقلانیت انتقادی جمع عشق و عقل و کثیری از این مفاهیم اخلاقیات، اینا جزو چیزایی بوده که خب من همیشه دنبال میکردم. من فکر میکنم که در جنبش سبز چیزی پیش نیامد که نقیض اینها رو در دل خودش داشته باشه. علی ای حال مثلا مسئله حق مداری که من خیلی برش تاکید کردم، همیشه گفتم اصلا دوران مدرن دوران حق مداریه، در مقابل دوران پری مدرن، قبل از مدرن که دوران تکلیف مداری بود. این از تمهای اصلی است که من در نوشته هام دنبال کردم و اصلا به صورت یه پروژه برای منه که روشم کار میکنم. کارهای کرده بسیار بوده، کارهای ناکردم بسیاره که انشالله انجام میشه. خب ببینید، تو جنبش سبز به نظر من یکی از مهمترین تجلیات حق مداری بود. حق من کو، رأی من کو، این از اون چیزاییست که به نظر من بسیار مبارکه. من همیشه گفتم تو جامعه ما مفهوم حق باید مثل مفهوم ناموس بشه. الان دیدین دیگه، مثلا میگن یکی به ناموس یکی اهانت کرد، خیانت کرد، این مثل بدترین کاره. اگر به حق کسی رو ما زیر پا بذاریم، بعد عیناً یک چنین امر قبیح فجیعی به نظر میاد. فعلا که اینطوری نیست. یه قصه ای بود برای دوستان گفتم، حقیقته. یکی آقایی که شورای نگهبان رد صلاحیتش کرده بود، میگفت رفتم پیش یکی از فقهای شورای نگهبان، خب به زبان دینی گفتم ببین، من روز قیامت گله تو رو به پیغمبر اسلام میکنم که حق منو تضییع کردی، زیر پا گذاشتی و منو رد صلاح. گفت بذار یه چیزی بهت بگم خیالت راحت کنم، پیغمبر اسلام اصلا به انتخابات عقیده نداره. راست راست گفته، یعنی اون آقا هیچ دروغ نگفته. البته ایشون اینو میگه، پیغمبر اسلام اونا همینه، چون اونا همینه اسلامشون، واقعا به انتخابات عقیده ندارن، به یه حقی به نام حق رأی دادن اصلا عقیده ندارن. به همین دلیل راحت و بی عذاب وجدان این آرا رو جا به جا میکنن، صد هزار تا از کیسه فتوتشون میبخشن، به این میبخشن، به اون از این کم میکنن، به اون میدن، اینه دیگه. و الا برای کسی که اینا اهمیت داره به این راحتی جرأت نمیکنن این کار رو بکنن. وقتی هم که نظارت مردمی هم نیست که دیگه بدتر، هیچ، هر کار رو شما میتونید بکنید. حالا غرض من این است که من مسئله حق مداری رو که مطرح کردم، خب این حرکت جنبش سبز به نظر من یکی از حرکاتی بود که کلن و تماما در این راستا قرار میگیره و من خوشنودم و امیدوارم که این مقوله حق در اداد یکی از مقولات کلانی در جامعه ما در بیاد که سرنوشت ساز باشه، واقعا جز مفاهیم بدیهی بشه که دیگه اصلا کسی مورد سوال قرارش مورد سوال نده. نه اینکه یعنی نقادی عالمانه نشه، ولی چنان جا بیفته که همه این رو جزئی از عنصری از شخصیت خودشون بدونن که موجود محقی هست، یه حقوقی دارن، کسی حق نداره اینا رو بخوره، زیر پا بگذره، توهین کنه، کم بشموره، بگیره، بستانه. خب نباید بشه این چیزا. الان خب خیلی راحت، اون یکی میگه که پیغمبر اسلام که عقیده نداشت، یه دوتا هم خودش روش میگذره. بعدم اساسا توی فقه ما هم که من همیشه گفتم یک دانش تکلیف نداره، اصلا حقوق جایی نداره زیاد. این مدرسه فقهی قوم که مردم ازش، این مردم ببخشید، این علما فارغ التحصیل میشن، اینا یه فصلی برگم راجع به حقوق ملت توش نمیخونن، چیزی وجود نداره که بخونن، نبوده این اصلا تو ذهنیت فقیهان ما همچی چیزی نیست و در جامعه هم که بدیهی ترویج نمی کنن، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، چیزی که خودشون ندارن چی بدن به مردم، بعدم به زیانشونه، چون یه مردم مطیع مکلف خیلی راحت تر میشه بهشون حکومت کرد تا یه عده‌ای که مدعی حقوق خودشون هستند و خواستار و طلبکار و حقوقن. ایناست خلاصه چیزایی که راه آینده ما رو هم روشن میکنه. ببخشید،
ممنون هستتون. سوال بعدی رو من خودم میپرسم، ولی نوبت به من میرسه که سعی کنم سوال کوچیک راه بپرسم، چند یه محور بیشتر نداشته باشه که دوستان بتونن گفتگو کنن. من صحبت‌های دکتر یه ابزاری به ما میداد، یه سری تفکیک ها، یه سریش خیلی کمک کرد، یکیش من توش ابهام دارم. این تفکیک آرمان و روش به نظرم خوب خیلی کمک میکنه ما با چیزی که مواجهیم خوب بفهمیم. این تفکیک نقد اخلاقی و نقد مدیریتی هم من الان احساس میکنم مسلح‌ترم، واضح‌تر میدونم با چه چیزی مواجهم. تفکیک، حالا فرض میذارم که آگاهانه، این تفکیک سیاست، قدرت، حکومت که ما علمون خیلی وقتا اینا رو جابجا به کار میبریم، اینم خیلی کمک میکنه. اما یه تفکیک دیگه ایشون به کار بردن، اخلاق فردی، اخلاق چند تا مثال زدم روی که سیاست به یه چند تا دلیل که ایشون گفتن جنسش متفاوت، مجموع ارزش هایی که باید توش حاکم باشه قصهش فرق میکنه. من خیلی واضح نبود برام، توضیح میدم چرا. یکی از دلایلی که شما اقامه کردید این که سیاست خیلی تاثیرگذاره، یعنی یه چیز کلانیه. من بگم یه چیز کلانه احساس میکنم میگم که اوه این ارزش ها بیشتر باید حواستون باشه. هیچ جایی این دلیل الزام منطقی ایجاد نمیکنه که اگر پیامدهای کنش ما خیلی کلان هست پس این ارزش هاش ما باید جلوگشادتر بگیریم یا متفاوت بگیریم. مثالی که زدیم مثال دروغ گفتن که ما بالاخره میگیم دروغ نگیم، یه جایی ظاهراً شهودمون میپذیره که حکومت‌ها برای حفظ مصلحت عمومی دروغ بگن. من احساس میکنم از این نمیشه نتیجه گرفت که ما دو تا اخلاق داریم. ما با دو تا موقعیت مواجهیم، تو مناسبات سیاسی هم نیست، تو مناسبات فردی هم ما با این پیچیدگی مواجهیم. من یکی اینجا مخفی شده باشه، یکی بیاد بخواد بگه فلانی کجاست من میخوام بکشمش، احتمال زیاد دروغ میگم و فکر نمیکنم دروغ گفتن من کار غیر اخلاقیه. حالا میتونی اینو حسابی بررسی کنی، ما با یک موقعیت پیچیده تری مواجهیم. میشه پذیرفت که سیاست خیلی 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 پیچیده تره، ولی اینکه ارزش متفاوتی داره، این من نظرم میاد که این دوگانه دیگهی که باید براش بسازیم دوگانه موقعیت‌های ساده و موقعیت‌های پیچیده است. من احساس میکنم تو همین موقعیت های پیچیده همون ارزش ها البته در یک موقعیت پیچیده باید تعیین کننده باشه و دیدیم و تجربه کردیم و هشدارش هم خود آقای دکتر دادن که وقتی میگیم یه منطق جدا داره راه رو برای چه چیزهای هولناکی باز کردیم. اون چیزی که خطرناکه ساده نگاه کردن به سیاسته، نه اینکه اخلاق متفاوتی داره. من حتی فکر میکنم که این که میگید روش، یکی از روش ها اینه، یعنی یکی از آسیب هایی که ما خوردیم احساس کردیم قصه سیاست انقدر فرق میکنه ارزش هاش که ما برای حفظ امنیت میتونیم گوانتانامو را بندازیم دیگه، همینه دیگه، ما برای مصلحتی برای یه چیزی میتونیم آدم ها رو بکشیم. حالا باز موقعیت ها پیچیده است که میتونیم، که من یه خود نقدم دارم به این اخلاق فایده گرایانه، برای همین مثال امنیت رو میزنم. یعنی یه جایی که مصلحت عمومی امنیتیه ما گوانتانامو را میده، کشور در وضعیت جنگیه، میخوان قطعنامه آماده کنن، یه سری معارض تو زندان دارید، دستور قتلشون رو میدید که کشور به خطر نیفته. یعنی میدونید، یعنی اینجاها اگر یه سری اصول ارزشی همچنان حج فرما نباشه، من فکر میکنم راه رو برای اینا باز میکنه. اون چیزی رو که ما باید توصیه کنیم و توی بخشی از صحبتهای شما هم بود اونجا که در مورد روش صحبت کردیم، به نظرم اون پیچیده بودن تصمیمات سیاسیه.
بله، عرض بزرگتون که خب من البته کاملا انتظار دارم، یعنی این مسئله است که باید بحث بشه، باید حدود و سغورش سنجیده بشه و امر آسانی نیست. حقیقتا منم عرض کردم یک حرف درست خطرناکی است که مثل شمشیر بی حیا میبره. اون تا منم یه توضیحاتی براتون میدم. خیلی خوب، فرض کنید که سیاست بسیار 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 پیچیده تره، به هم ترتیبی که خودتون گفتید. وقتی یه چیزی بسیار 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 پیچیده تر شد، تقریبا میشه گفت نوعش دیگه عوض میشه. یعنی خیلی مهمه، حالا یه مثال از علوم طبیعی بزنیم. یه ده میگن انسان یه ماشین پیچیده است، ما رو تمثیل و تنظیر میکنن با ماشین. وقتی که بهشون میگیم که خب این ماشین پیچیده یعنی چی، خب میگن نه از ماشین معمولی که هیچی، از کامپیوتر هم خیلی بالاتر، 100,000. کم 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 تفاوت در نوع میشه، نه تفاوت در دیدگی. اگر بخوان اون اصطلاحات خیلی ساده مارکسیستا رو قبل از انقلاب بگیم، این خلاصش این بود که تبدیلات یعنی تحولات کمی به کیفی منتهی میشه. وقتی یه چیزی خیلی خیلی، اونا مثال میزدن، گفتن وقتی که آب رو خیلی خیلی داغ بکنی که آخر میشه بخار دیگه، دیگه آب نیست، یه چیزی دیگه. ماشین اگه خیلی پیچیده شد دیگه میشه انسان، وقت دیگه باید یه اسم دیگه روش بگذاریم، احکام دیگری پیدا میکنه. من میخوام بگم اتفاقا با همین بیانی که شما کردید تقریبا همینطوره، یعنی سیاست یه چیز خیلی 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 پیچیده تر است. البته از مدارج پایین شروع میشه، تو جامعه های ساده شروع میشه تا جامعه های کلان و پیچیده، به طوری که این پیچیدگی فوق العاده زیادش تقریبا نوع او رو دیگه عوض میکنه. یعنی ما مثل این که با یه موجود تازهی روبرو هستیم که از این پیچیدگی ها سر برآورده. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید ما، یعنی علمای اخلاق میگن اخلاق ادب مقام است، یعنی شما آداب مناسب هر مقامی رو که انجام بدید اون میشه اخلاق اون مقام و اون موقعیت. همین که شما اشاره میکردید که ما با موقعیت تازه و پیچیده‌ای رو برو هست، یه بچه یه ادبی و اخلاقی داره، وقتی که بالغ میشه و آدم بزرگ میشه یه ادب و اخلاق دیگری داره. ما اخلاق بچه رو از بزرگا انتظار ندیم، اخلاق بزرگا رو از بچه ها انتظار ندیم. یعنی اگر یه بچه اصلا هنوز نمیدونه دروغ چیه، هنوز نمیدونه مثلا برهنه در مقابل جمع آمدن فی المثل بده، ما که نمیگیم اون کار بدی کرد، ولی ما چشممون رو هم میذاریم، اصلا میگیم به نسبت اون کار بدی انجام نشده اساسا. ولی یه بزرگتر هم کارو بکنه میگیم بده دیگه، قابل چشم پوشی نیست و بالعکس. لذا ببینید با رشد یک موجود و با تحولی که پیدا میکنه مقام عوض میشه. حالا یه مثال دیگه میزنم، باز مثالی که شاید جنبه شرعی و فقهی هم داشته باشه. از قدیم میگفتن علما و فقها هم میگفتن، میگفتن الحرب خدعه، توی جنگ خدعه کردن رواست. شما با دشمنتون روبرو هستین و جنگ اصلا بخشش جنگ اطلاعاتیه، تازه در جهان حاضر که واقعا شد 80%. اینه که شما حریف رو بپیچونید، حریف رو گمراه بکنید، اطلاعات غلط بهش بدید و خدعه کنید به معنای واقعی کلمه، مکر کنید باهاش. و این اصلا عین جنگیدنه، این ادب جنگه، اخلاق جنگه. تو جنگ نمیشه از این دست کشید و این رو ناروا شمرد. ادب اون مقام اینه. البته در صلح، در زندگی با دوستان، توی بازار، توی تجارت، توی اینجاها ندیگه خدعه کردن و مکر کردن روا نیست، اونجا یه ادب دیگری دارن. پس ببینید من میخوام بگم این حرف خیلی به نظر عجیب نیاد. حالا شما تحت عنوان پیچیدگی یا موقعیت متفاوت فرق نمیکنه، هر جوری تعبیرش کنید بالاخره نتیجه همانه، که وقتی که ما در حال جنگیم یه اخلاقی داریم، وقتی که در صلح و در آرامش و در شرایط نرمال زندگی میکنیم اخلاق دیگری داریم. و اینا چیزایی است که به نظر من به رسمیت شناخته شده، یعنی از قدیم الایام همین رو میگفتن، جامعه شرعیت و اخلاقیت هم برش پوشانده بودن. بله این نباید بهانه بده به دست کسی که به هر حال اینا رو استفاده غلط ازش بکنه. نکته بعدی اینه که ببینید، در پاسخ سوال ایشون هم من یادداشت کرده بودم که بگم اخلاق اصلا شما فکر نکنید که یه چیز خیلی فرمول ساده‌ای داره. اگه ساده داشت اصلا اخلاقی بودن راحت بود. اخلاق همیشه گرفتار آمدن تو بحران هاست، توی داوری های سخته. هرچند که شما این سطح کارتون و موضوع عملتون بالاتر و پیچیده تر میره، اون سخت‌تر میشه. هیچ کار راحت اخلاقی ما نداریم. من ایران بودم چند سال پیش، در یه جلسه بودیم و طلاب زیاد بودن، یکیشون به من گفتش که آقا شما چون نمیای ایران، چرا رفتی خارج موندی؟ حالا من نمیخواستم وارد خیلی بحث بشم، گفتم که شما چرا تو این جلسه نشستی؟ گفتم من الان برای شما میتونم دلیل بیارم 10 کار دیگه میتونستی بکنی که اینجا نیاد، چرا پشت اومدی اینجا؟ گفتم در هر موقعیتی که آدم قرار داره 10 چیز دیگه میشه اندیشید که میتونست فکر کنه اونجاها بره، منتها ما فکرشو نمی کنیم، همطور را میفتیم میان. ولی اگر شما در هر لحظه فکر کنید که 100 موقعیت 100 امکان به روی شما گشاده است، خواهید دید که تو یک بحران اخلاقی گیر میکنید. ما ها بیشتر بر حسب عادت عمل میکنیم، عادت به ما گفته این کار رو بکن کار رو بکن، دیگه راحتیم دیگه انجام میدیم. اگه حقیقتاً بخوایم در هر نقطه از زندگی و رفتارمون داوری اخلاقی بکنیم، خواهید پیچیدگیاشو شما خواهید دید که انسان دائما با خودش در خواهد پیچید. من میخوام اینو عرض بکنم، اصلا فکر این نباشید که یه فرمول راحتی برای اخلاقی زیستن وجود داره، اصلا اینطوری نیست. حالا حکومت میخواد باشه یا فرد عادی میخواد باشه، پیچیدگی و تعارض همه جا هست و هرچه اخلاقی تر کار سخت تر. و آدم خیلی هم روانشناس، یعنی خیلی خوب همطوری ذهن خودش رو زیر رو میکنه برای اینکه جواب سوال رو به دست بیاره. من امیدوارم که من فقط تونسته باشم که بگم چی. حالا اینجا باز از یک سیاست شناس بدنام، حالا اون دفعه از ماکیاولی نام بردیم، از یک سیاست شناس بدنام دیگه نام ببریم به نام آقای کارل شمیت، سیاست شناس آلمانی که حالا منتسب است میگوین که به هر حال همکار نازی ها بود و اینا، به هر حال اندیشه های ویژه‌ای داره در عالم سیاست. یکیش دقیقا همینه، میگه سیاست در حال عادی اصلا سیاست نیست، مدیریته. به همین دلیل معتقده کشورهای لیبرال اصلا سیاست ورزی نمی کنن، کارهای روتینه، کشورداریه، مثل شهرداری فرق نمی کنه، بالاخره اداره می کنن کشور. اون میگه سیاست ورزی اصلا مال بحران هاست، وقتی که جامعه و اینا در یک تنگناها و چهارراهی‌ها و بحران‌های گیر میان، اصلا سیاستمدار اونجاست که پاشو میذاره وسط و کار سیاسی تصمیم سیاسی درست مال اونجاست. ببینید ما الان نسبت به مثال عینی میزنم، آقای خمینی اگه بخوایم داوری بکنیم، کمان که ادعا کرده خب بالاخره ایشون بشر بود دیگه، خب نقد سیاسی میشه کرد از ایشان در وقتی که جامعه خوب داره کار خودشو میکنه راه خودشو میره، خیلی مهم نیست کی در سر کار باشه. وقتی که جامعه سر راه، مثلا مسئله جنگ، آغاز جنگ، خاتمه دادن به جنگ، مواجهه با مجاهدین خلق، عرض میشود که گرفتن سفارت، چیزای از این قبیل جامعه روبرو میشد، اینجا هاست که نقش بالاخره رهبری رهبر سیاسی آشکار میشه. اونجاست که اصلا حاجت به او پیدا میشه، اونجاست که همون اخلاق کلان اونجاها خودشون نشون میده و اونجاهایی هم هستش که سیاستمدار نقش در واقع ویژه خودش رو ایفا میکنه که اگر کسی دیگه به جای او بود بسا جور دیگه عمل میکرد. ولی در هنگام مدیریت های عادی، حالا بوش بره، اوباما بیاد، نمیدونم کلینتون باشه، نمیدونم کارتر باشه، کما بیش مملکت یه جور میچرخه دیگه، مخصوصا مملکتی که نهادهاش تعریف شده است و وابستگی هم به تصمیمات شخصی و به اتوکراسی و اینا نداره. لذا بانک‌ها کار خودشونو میکنن، هم بازار کار خودشونو میکنه، دانشگاه کار خودشونو میکنن، بیزنسمن‌ها همه کار خودشونو میکنن. اونجاست که وقت در اونجاها واقعا ماهیت و گوهر سیاست خیلی خوب آشنا میشه، آشکار میشه. حالا ایشون البته معتقده که آقای اشمیت که سیاست یعنی دوست و دشمن، کی دوست ماست کی دشمن ماست و رو اونا باید خلاصه حساب کرد، فضیلت و مزیلت و اینا رو قبول نداره. اینی که میگیم قبول نداره، اینا واقعا به این نقطه رسیده بودن که فضیلت ها به معنای عادی کلمه خیلی سخته که راحت ما وارد عرصه سیاست بکنیمشون و این یه مسئله است که به هر حال کوشش و کاوش بیشتر میخواد تا اینکه خوب برای آدم جا بیفته که منظور از این مسئله چیه. تجربه سیاست ورزی های بزرگ رو هم شما باید ببینید. من خودم شخصا گاهی که مثلا به بعضی نقدها نسبت به پیامبر اسلام روبرو میشم، خب البته بنده دلبستگی بسیار به این شخصیت عزیز دارم، در این اینکه خب میکوشم که به هر حال جنبه ابجکتیومون هم از دست ندیم. مسئله خیلی فوق‌العاده دشواریه، یکی از همون جاهایی است که شما خودتون اصلا تو بحران اخلاق داوری گرفتار می‌بینید، که چون داوری هم اخلاقی داره دیگه، بالاخره باید جانب حقیقت رو داشته باشید، به قول حافظ از اون ور جانب عشق هم باید داشته باشید، که صحبت عافیتت گرچه خوش افتاده دل جانب عشق عزیز است. ما از یه طرف این شخصیت رو دوست داریم، از یه طرف هم خب جانب عقل رو داریم، جانب انصاف رو داریم، همه اینا باید باشه. خب وقتی که مثلا فرض کنید که به فرض اگر صحیح هست که یک کشتاری از بنو قریظه شد، کسی بود میگه بنو قریظه، حالا بنو قریظه یا بنو قریظه هر کی که بودن گفتند، البته مسلم نیست، بنده در به لحاظ تاریخی این رو خیلی قابل اثبات نیافتند، چون ناقلانش یهودیان نومسلمانی بودند که احتمالاً خودشون طرفی می‌بستن از این ماجرا، علی‌ای حال قطعیت تاریخی نداره، ولی حالا فرض کنیم این چنین باشه که پیامبر اسلام مثلا دستور دادن به اون عهد شکنان بنی قریظه که اینا رو یه مرتبه 700 تا 800 تاشون رو بکشن دیگه، در یه روز یا چند روز به شمشیر علی یا دیگران. ببینید اینا یه مسائل مشکلی است، یعنی من طرح میکنم فقط برای اینکه غموض مسئله رو به شما بگم که داوری آسان نیست، که اینجاها رهبری از موضع رهبری داره یه تصمیم میگیره که جاییست که اعمال سیاست به معنای اخص کلمه باید صورت بگیره و اخلاق فوق فضیلت فردی در اونجا نقش داره، رهبری خودش آفریننده اخلاق است در اونجا، یعنی هرچه او میکنن الگوی رفتار است و عمل است، یا اینکه نه همه چیز رو میشه یکسان زیر چاقوی و تیغ نقادی عقل عملی و فضیلت‌های فردی بود. ماجرا خیلی مشکله دیگه، من فقط دارم در اینجاها این اشکالات رو میگم برای اینکه احتیاط در داوری شرط هست و پانهادن در اینجاها هم خیلی خیلی مشکله. من گفتم جرأت نورزیدن بزرگانی مثل غزالی، مثل حافظ، مثل مولوی، مثل کثیری از این افراد برای پانهادن در عرصه سیاست به این دلیل بوده، اینا واقعا قدرت عبور از فضیلت فردی رو نداشتن و لذا معتقد بودن که یه جای نباید رفت که آدم یه دفعه باید کشتار زیادی بکنه، یه دفعه باید مثلا یه پول زیادی رو جابجا بکنه، کار مشکلی است، میترسیدن از مواجهه با یک چنین چیزی، خطر نمیکردن، پاشون رو در این جهان نمیگذاشتن و همین دلیل هم بود که اینا حد اکثر قدرت رو و سیاست رو شر لازم میدیدن، این دیگه میگفتن این شره. من لیبرالیسم رو حالا اینجا بگم، ما چون چند بار گفتیم لیبرالیسم رو تحسین میکنم به خاطر اینکه موارد ورود در این صحنه های فوق العاده پیچیده اخلاقی رو کمتر میکنه، میکوشد که کمتر بکنه، اینه که ارزش اوست، اهمیت اوست، یعنی مایل است سیاست رو چنان نرمال بکنه و چنان ردیوس بکنه و تبدیل بکنه به مدیریت که کمتر حاجت بیفتد که شما این تصمیم های فرا فضیلت فردی رو بگیرید. نمیشه گفت به طور کامل محو میشه و از میان میره، اما قدری خاطر شما آسوده تر میشه، قدری از این جهت میشه گفت تو یک حاشیه امن بیشتری قرار میگیرید. به این دلیله، به همین دلیل هم آقای کارشمید نمیپسنده، میگه اون سیاست تبدیل کرده به مدیریت، اصلا بحران توش نیست، جذابیت توش نیست. حالا ببینید مثل اینکه صحنه نمایشه، ما باید یه چیز جذابی پیدا بکنیم. به این دلیل دیگه، یعنی اینا چیزاییست که در کنار هم. خب استبداد، من اینجا یادداشت کرده بودم تو سخنرانیم که بگم چرا ما نقد اخلاقی میکنیم استبداد رو و میگیم بعد دیگه، یکیش همینه دیگه، یعنی در استبداد در اوتوکراسی شما وادار میشید که اینجور تصمیمات فرد محورانه بگیرید، اونم در موارد خیلی پیچیده‌ای که خیلی احتمال خطر شما، احتمال لغزش شما زیاده و ممکنه بغلطید توی ورطه بی اخلاقی باور. بنابراین هر تدبیری که ما انجام بدیم بالاخره این یه مشیه دیگه، چون یعنی ببینید شما جانب مثبت این نظر رو ببینید، وقتی که گفته میشه که اخلاق سیاست اخلاق دیگری است، اخلاق قدرت اخلاق دیگری است، شما جنبه مثبت قضیه، جنبه مثبت این است که به شما میگه بگریزید از اون سیاستی که این موارد رو برای شما بیشتر میکنه، رو بیاورید به سیاستی که این اخلاق سیاسی فرا فضیلت فردی رو خیلی برجسته تر میکنه و شما رو محتاج میکنه که چپ و راست توی بحران قرار بگیرید و تصمیماتی در مراحل بحرانی بگیرید که ای بسا خلاف اخلاق باشه. در واقع شما اون جنبش رو ببینید که سیاست یه چنون گوهری داره، بیاین بکوشید سیاست رو حتی مقدور به مدیریت کلان تقلیل بدید تا از شر اون بحران‌های بی اخلاقی رهایی بیشتر پیدا کنید.
من یه نکته کوچیکی بگم. حالا این موضوع تقلیل دادن سیاست و موضوع پرمسئله، فقط این واژه‌هایی که به کار می‌بریم احساس می‌کنم انقدرم رام نیستن که بگیم خب به جای همین پیچیده میگیم مقام متفاوت، احساس میکنم یه دنیای متفاوت ایجاد میکنه. مثلا همونجوری که شما انتهای صحبت اولتون صورت بندی کردین، چه اشکال داره که ما بگیم که ما همونطور که یه فقیری میبینیم به سرنوشتش حساسیم، وقتی برای رفاه عمومی هم کار میکنیم، یعنی پدیده فقر رو کم میکنیم، همون اخلاق تو شرایط پیچیده تر، فقط باید به طرف گوشزد کنیم که فقر رو کم کردن با پولدوزی کردن نمیشه. فکر نکن همونجوری که به فقیر سر کوچت کمک میکنی میتونی فقر رو هم تو جامعه کم کنی. ولی این ترمو از دست ندیم که دنیایی که طرف میفهمه،
نه این ترمو باید بذاریم کنار. آقا بذارید ما جدیتر صحبت کنیم. اینجوری نمیشه. یعنی شما میخواد دل مردم رو بسوزونید برای اینکه با فقیرها و اینا مثلا بعد فکر کنید ما میگیم به فقیرها. بذارید به شما بگم. اگر شما تئوری مارکت، حالا امروز میگن مارکت اکونومی دیگه، امروز محترمانه، ولی همون کاپیتالیزمه. اینقدر مارکسیست‌ها به کاپیتالیسم فحش دادن، کلمه کاپیتالیسم برای چند دهه از ادبیات سیاسی بیرون رفت و به جاش مارکت اکونومی نشست. خب حالا هرچی، اگر تئوری‌های مارکت اکونومی به شما بگه، آقای فریدمن به شما بگه، آقای هایک به شما بگه، آقای رالز به شما بگه، اینایی که بالاخره تون خطا، که اصلاً فقر رو از جامعه ریشه کن نمیشه کرد و یک سیستم پرفکت بازار همیشه با انمپلویمنت چند درصد همراه، شما چه کار میکنید؟
به شما میگه من تعیین
میکنم. از شما میگه از روش فرار میکنید.
نه نه نه، اون روش در خدمت ارزشه.
یعنی آخه نه دیگه، ببینید الان داره به شما میگه، به فرض داریم میگه ما که میگن البته اینا که روش های مارکت اکونومی، اگر شما تازه یک حکومت عادل باشه، ظالم و مال مردم خور که اصلا هیچی، یک حکومت عادل اگر باشید و در شرایط پرفکت بازار ما قرار داشته باشیم که همه بتونن برن و رقابت سالم با هم دیگه بکنن، 3-4% شما بیکاری خواهید داشت. همینم که از نظر آقای هایک، شمای دولت دست دراز کنی تو بازار برای اینکه عدالت رو از بالا بیاری، این unemployment از 4% میشه 40%. حالا شما به بنده بفرمایید، شما به منزله حاکم اگر یه آدم فردید، آره همسایهاتون رو به قول معروف تا 40 در همسایه، این دست راستتون دست چپتون، بالاخره باید سر بزنید ببینید سر گرسنه به بالین نذارن، همه اینا قبول. اما در مقامی حاکم شما باید رضایت بدید، یعنی قانون جامعه رو باید تسلیم بشید، بگید آره دیگه من راه‌ها، برای اینکه واقعیت راه‌ها رو به شما بسته، شما نمیتونید یه جامعه بیافرینید با قوانینی که خودتون دلتون میخواد. این میشه همون آرمان‌های بی روش. من یه وقتی در چکسلواکی بودیم با این آقای جامعه شناس و مردم شناس چکسلواکی که در بریتانیا بود، با ایشون من صحبت میکردم، به من گفتش که ببین آقا من خیلی طالب سوسیال دموکراسی ام، اما بنده تا حالا نفهمیدم که چجوری میشه بین سوسیالیسم و دموکراسی جمع کرد. طرف سوسیالیسم رو میگیرم، به طرف سانترالیسم میرم و حکومت مرکزی و لذا ظلم و سلب آزادی ها، طرف دموکراسی رو میگیرم، سوسیالیسم و دست میفته. سوسیال دموکراسی یه آرمان قشنگه، اما روش جمع این دوتا رو تا حالا بنده نفهمیدم، حتی بنده هم نفهمیدم، فکر کنم خیلی های دیگه هم نفهمیدم. ببینید فقط بیان آرمان ها کافی نیست. من همه حرفم اینه که این تعلیم اصلی آقای آیزایا برلین بود دیگه، فیلسوف روسی انگلیسی. یکی از حرفای خیلی مهمش اینه، میگه مقولات اخلاقی لزوماً قابل جمع نیستن. یعنی شما فکر نکنید که ما 10 تا اگر ارزش اخلاقی تعریف میکنیم، هر 10 تا ارزش اخلاقی میشه با هم جمع کرد. شما در عمل، چه در عمل کلان سیاسی چه در عمل فردی، حتی متوجه میشید که دو تاشو باید فدای دو تای دیگه‌اش بکنه. یه چیز خیلی مهمه، من این رو در یک از نوشته‌هام به نام اخلاق خدایان آوردم که ما پروف کانسیستنسی نداریم. یعنی هیچ عالم اخلاقی اثبات نکرده است که تمام ارزش‌های اخلاقی با هم کانسیستنت هست، یعنی با هم سازگارند. یعنی در مقام عمل همه رو میشه در کنار هم نشان. به احتمال قوی شما وقتی میخواید اخلاقی عمل کنید، یکیشو باید فرو بگذارید، دوتاشو برگید. اینم تازه مال موقعیت‌های بحرانی نیست، تازه مال موقعیت‌های نرماله. و بنابراین شما بالاخره آخرش باید تصمیم بگیرید که این راهی که واقعیت در مقابل شما میگذاره چیه. حالا ایناست دیگه، حالا بالاخره شما ارزشاتون رو نگه دارید، ما منکر اونا نیستیم، ولی ایشالله در مقام عمل چیز کنید، انتخاب کنید.
نوبت ایشونه و فکر میکنم به
آخرین باشن،
آخریش باشه.
فکر سخنگوی محترم رو هم بکنه فقط دوستان. مرسی.
شما زمان قبل از انتخابات، من یادم هست خودم چند ساعت اندامش نوشتم، یک صحبتی کرده بودید در مورد همین جمله رو، یعنی اونجا شرط داده کرده بودید، شرط داده بودید که وسیلت در نظر شجاعت در عمل میاره. یه من دارم نقد کرده بودید اون زمان، به هر حال بعضی زمانهای بنامه انتخاباتی رو هرچی. حالا 2 سال از انتخابات گذشته، البته شرایط هم خیلی عوض شده و خیلی چیزا بالا و پایین رفته بود، ولی خودتون الان از نظر تئوریک جنبش سبز رو در چه وضعیتی میبینید؟ و مهمترین به نظرتون نقیصه هایی که باید بهش پرداخته بشه، این چشم‌اندازی که درش هستیم چیز، مخصوصا از جنبش سبز منظورم اون هسته های اصلیشه که حالا، یعنی حالا چون جنبش سبز هم خیلی کلان و خیلی تنوع داشت، اون هسته هایی که به هر حال مثلا ما ها الان تو جمع قول شیکه داریم، فکر می‌کنید از نظری چه وضعیتی داریم؟
حالا متشکرم که این سوال کردید. علی حال ببینید، مولانا راجع به عقل یه شعری داره که من میخوام واروش رو در مورد جنبش سبز بگم. من فکر نکنید که جنبش سبز معکوس عقلانیته، ولی به هر حال به کار ما میاد. میگه عقل سرتیز آمد اما پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. این نمیدانست عقل پای سست، که سبو ناید زجو هر دم درست. یه وصف خیلی خوبی داره دیگه در باب عقل، میگه این عقل سرتیزه، سرکشه، جلو جلو میدوه، اما پاش سسته، پاش یاری نمی کنه که ایده های عقل رو اونچنان که عقل میخواد همراهی کنه. سرتیزه اما پای سسته. حالا بنده میخوام عرض کنم که در جنبش سبز ما عکسش رو دیدیم. به نظر من پای این جنبش از سرش جلو افتاد، به جای اینکه سرش از پاش جلو بیفته. به این معنا که یه دفعه جنبش پدید آمد، یه دفعه ما دیدیم خیابونا پر شد، کسی فکرشو نکرده بود، کسی طرحشو نریخته بود. و خب البته حرکت‌های اجتماعی گاهی همینطورن، یه دفعه خودجوش اتفاق میفتن و خیابونا پر شد، بالاخره انتظارات خیلی بالا رفت، سخنها فراوان گفته شد، افراد زیادی پیوستند، خیلی خیلی امیدها به آینده در دلها زنده شد. ولی به نظر من این پای تیز با یه عقل خیلی تیز همراه نشد. من داوری مینه، یعنی اگر بخوام حالا به زبان ساده تر بگم، جنبش سبز هنوزم دچار فقر تئوریکه. یعنی این جنبه رو ما باید واقعا روشن کنیم برای خودمون و برای همگان. البته رهبران این جنبش بیشتر باید این کار رو بکنه. رهبرم که میگه نه، این یه کسی که رسما اسمش رهبر، بالاخره همین کسانی که عقلی دارن، فکری دارن، باید بیارن، باید بریزند وسط و غنی کنند. مرز کردم ما واقعا باید روشن کنیم ما اصلا چی میخواییم. این جنبش دقیقا درسته، خب بیانی هایی هم وجود داره، دقیقا در کجا ایستادیم، چی رو میخواییم، چی رو فعلا نمیخواییم، مرحله بندیاش کدامه و از این مفاهیمی که داریم چه مراد میکنیم، جامعه آیندهمون بالاخره چه شکلی باید باشه. من خب دیدم خیلی از کسانی که هستن تو جنبش سبت، اینا هنوز براشون مشکلاتی هست، از اینکه با اقلیت‌های دینی چه کار کنیم، با اقلیت‌های قومی چه کار بکنیم، نمیدونم فرض کنید با جهان اطرافمون چه جوری باشیم، با مدرنیته چه جوری باید ما کنار بیایم. هنوز عده‌ای مرعوب این مفهوم غرب و مدرنیته که مثلا یه وقت هجوم نیاره به ما، همین تهاجم فرهنگی رو ما بالاخره حق میدونیم، باطل میدونیم، آیا چنین مقوله‌ای وجود داره، وجود نداره. هنوز خیلی از ماها، از کسانی که جنبش سبز روشن نکردن خیلی جایگاه مراجع کجاست، جایگاه فقه کجاست، حقوق رو از کجا میاریم، قانون رو از کجا میاریم. من فکر میکنم که تو این زمینه ها اتاقای فکر ما خیلی نیرومندتر باید عمل بکنن، خیلی بیش از اون ما محتاج بررسی و تشریح و کالبد شکافی این مفاهیمی. بدون اینا دور دست دیگران خواهد افتاد. ببینید این این خیلی مهمه به نظر من. جنبش سبز رو ممکنه یه دیم به نتیجه برسونم، توجه میکنید، بعد فردا یه دی به نام روحانی و غیر روحانی از راه برسن و بگن آقا اینا همون چیزا بود که ما هم میگفتیم دیگه، حالا شما خیلی متشکر ازتون، تحویل ما بدید به خونتون. نباید این اتفاق بیفته. یعنی باید انقدر خطکشی ها متمایز باشه برای خود ما و برای دیگران، روشن باشه چی میگیم، چی میخوام، در این مقوله ها چگونه می اندیشیم. سر همبندی نباید باشه که یه چیزی بگیم که فعلا کسی صداش در نیاد، حرفی نزنه، اینا جالب نیست. یعنی من با دوستانم هم گفتم یه وقتا، گفتم ما متهم به کفر بشیم بهتر از این است که ما متهم به نفاق بشیم. توجه فرمودین؟ ما متهم به کفر بشیم بهتر از این است که متهم به نفاق بشیم. یه وقتی که بگه آقا اینا کافرن، اینا حرفای باطل میزنن، این خیلی بهتر از این است که بگن تو دلشون یه چیزی میگن به زبونش یه چیز دیگه. گفت ای من فدای اون که دلش با زبان یکیست. اینو باید یادمون باشه. جنبش سبز کلن از این حیث خیلی بد حواسش شد. بازم دارم رهبران رو عرض میکنم و همه کسانی که میتونن به رهبری یاری برسونن، کمک بدن و مخصوصا به جهت فکری. ما از لحاظ ببینید یه دونه ایده خوب درست جامعه رو راه میندازه. باور کنید ایده های خام یا ایده های سست جامعه رو راه میندازه. من آقای خمینی که در نجف فرانسه بود، اون حرف اصلیش که شاه باید برود، این یه چیزی بود که اصلا ترنینگ پوینت بود، نقطه عطف بود. سیاست مدار ممکن خیلی کلیات بگه ما عدالت میخواییم، ما فراخ، خب اینا همه بلدن بگن. یه جایی شما رو یه چیزی انگشت میذارید میگید ما اینو میخواییم، یه چیزی که همه میفهمن، البته حساب شده باید بگید، نه بیگدار با آب بزن. لذت سبز، جنبش سبز بالاخره این چیزاست که به نظر من همین اتاقای فکری هم که تشکیل میشه، همین جلسات، اینا همش باید دنبال این باشن که قطره قطره، ذره ذره این مسائل رو روشن کنن، برای خودشون دفاع کنن از ایده‌ای که دارن، بنویسن، منتشر کنن، نقدشو بگیرن، بازخوردشو ببینن، جواب بدن، همینطور چکشکاری کنن این مفاهیم رو تا در خور جامعه ما بشه، مقبول مردم ما بیفته و بعدم کارساز بشه، سرنوشت ساز بشه. من جنبش سبز رو بازم عرض میکنم، راه بلندی اومده، پا جلوتر از سر حرکت کرده، نوبت سره که الان جلوتر حرکت کنه، یعنی حق خودش رو بطلبد و به لحاظ فکری اتاق فکری تشکیل بده و کفر بگه بهتر از اینی که حرفای منافقانه بزنه و در این مسیر شفاف سازی در حد اعلا و چکشکاری مفاهیم در حد اعلا و صبوری، اینا چیزاییست که ما باید داشته باشیم. گفت بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند، چون بنگری همه برزیگران یک دگری. این برزیگری وظیفه ماست. خیلی متشکر از
تشکر میکنم از دکتر سروش که دعوت ما رو قبول کردن، فرصت گذاشتن. خسته نباشید میگم خدمت همه دوستان و اعضای نشست و با این حسن ختام پایان نشست سفیران سبز امید رو اعلام میکنم.
خیلی ممنون.